دارند که کارشان ماشینی به نظر می رسد، اما یک هنرمند موفق کار می کند که توانمند در پسی کاری ظاهرا ماشینی پنهان شود. هایپرریالیزم تلاش می کند که واقعیت را تا آنجا که می تواند تحریف نشده منتقل کند. به همین دلیل از عکس استفاده می شود، به این ترتیب که از یک صحنه چندین عکس از یک زاویه می گیرند، سپس آن صحنه را نقاشی می کنند. پس از چاپ عکس ها از آن برای تصحیح خطوط نقاشی و گاه تصحیح رنگ ها استفاده می کنند. البته برای دقت بیشتر با شطرنج کردن عکس کار را پیش می برند. سبک هایپرریالیزم بیشترین تاکید خود را بر روی جزئیات و موضوعات متمرکز می کند. نقاشی ها و مجسمه های هایپرریالیزم تفسیر دقیق عکاسی ها نیستند و تصاویر واقعی یک صحنه یا موضوع خاص نیز شمرده نمی شوند. در عوض آنها از عناصر تصویر اضافی و اغلب ظریف برای ایجاد توهم واقعیت استفاده می کنند که در واقع یا وجود ندارد یا توسط چشم انسان قابل مشاهده نیست. علاوه بر این آنها ممکن است عناصر موضوع احساسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به عنوان گسترش توهم بصری نقاشی شده در بر بگیرند. هایپرریالیزم برای شبیه سازی یک واقعیت کاذب با سطح بالای از مهارت و فضیلت فنی نیاز دارد. بدین ترتیب هایپرریالیزم محدودیت های عکاسی مانند عمق میدان، چشمانداز و دامنه تمرکز را در خود گنجانده و از آنها استفاده می کند. موضوعات مختلف مورد استفاده در هایپرریالیزم شامل هنرهای مجازی، طبیعت بیجان، مناظر طبیعی، مناظر شهری و صحنه های روایی است. در پایان باید یادآور شد که در عرصه نقاشی ایرانی حجت الله شکیبا بزرگترین و معروفترین هنرمند عرصه هایپرریالیزم محسوب می شود. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. چند پیش در شهر مسکو بخشیده به 1035 سالگی شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی برنامه فرهنگی برگزار گردید. این برنامه با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، شورای جمعیتی نزد سفارت در همکاری با دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو دایر شد. سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده عاید به سهم برجستی ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او در حفظ و نگهداشت تاریخ و تمدن و زبان فارسی تاجیکی سخن گفت. تاکید شد که حکیم ابوالقاسم فردوسی معروف‌ترین سخنسرای همین دور زمان‌ها بوده، نام او نه تنها در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی بلکه در تاریخ ادبیات جهانی جاویدان باقی می‌ماند. دانشجویان مکاتب عالی روسیه که زبان تاجیکی را با شوق و رغبت زیاد از خود می‌کنند، از ایجادات شاعر نمونه‌های بهترین را با زبان‌های تاجیکی و روسی قرائت کردند. همزمان درباره حیات و فعالیت حکیم ابوالقاسم فردوسی و داستان به همتای او شاهنامه به حاضرین معلومات دادند. در ادامه همایش به مهمانان فیلم هنری کارگردان معروف تاجیک بوریس کیمیاگر و رستم و سهراب نمایش داده شد که به مهمانان تأثیرات رنگین و خاطرمان بخشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی یکایی که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
یاران جان، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه کاربلد رو تقدیمتون میکنیم، همراهی بفرمایید.
بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. ده قولشون قوله، حرفشون حرفه و علمشون علمه. اگر به جایی میرسن به واسطه پشتکاریه که دارن، امیدیه که به کار میبندن، مسیریه که میدونن و راهیه که بلدند. اینجور آدم ها از نقطه شروع تا پایان عزمشون عزمه، ارادهشون محکمه، خواستشون عین توانستنه. آدمای دوروبر ما هستن که قصه موفقیتشون شنیدنی، دیدنی و تعریف کردنی است، مثل عزیزی که مهمان برنامه ما خواهد بود. درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، اما قبلش تکانم بد نیست که خلاصه ای از زندگی مهمان برنامه رو برای شما عزیزان ارائه بکنم و تا حدودی شما رو با فضای گفتگوی برنامه هم آشنا بکنیم. ایشون متولد سال 1364 در شهر تبریز هستند. تحصیلات دوره کارشناسی رو در دانشگاه تبریز در رشته مهندسی مکانیک ساخت و تولید گذرونده و بعد از اون برای ادامه تحصیلی در این رشته به دانشگاه امیرکبیر تهران رفته. دوره دکترا رو هم در همین دانشگاه می‌گذرونه و در حین تحصیل با حمایت خانواده و در کنارش پشتوانه علمی اساتیدش شروع به فعالیت‌های خوبی در حوزه تخصصی خود می‌کنه و تلاش‌های زیادی هم برای تجاری سازی آموخته‌های دانشگاهی. می‌تونه در زمینه فناوری صوت محصولات متعددی رو به اتفاق دوستانش از جمله رضوان عابدینی انجام بده و الان علاوه بر اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا در رشته طراحی صنعتی است، مؤسس و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هم هست که البته با کمک یک تیم خوب و جوان و با انگیزه تونسته محصولات متعددی رو در این حوزه داخلی سازی یا بهتر بگیم بومی سازی بکنه که در برخی از همین محصولات شاید تنها تولید کننده داخلی هم باشن. نکات زیادی راجع به مجموعه فعالیت‌های ایشون وجود داره، از جمله اینکه کارهایی که صورت می‌دادن و تلاش‌هایی که در این بخش اتفاق افتاده منجر شده به تولید فناوری‌هایی که به صنایع نظیر خودرو، دارو و حتی صنایع شیمیایی کمک بکنه. راجع به این موضوعات و بسیاری دیگر در گفتگویمون قرار هست صحبت بکنیم با جناب وحید فرتاشمند. Thank you. آقای دکتر وحید فرتاشوند، یک کارآفرین، یک فرد دانش آموخته و محققی که سالهای سال از عمر خودش رو، از جوانی خودش رو در حوزه‌های مورد استفاده قرار داده که الان امروز به بار نشسته و با در واقع افتخار تمام ما این فرصت رو داریم که در کنار ایشون یاد بگیریم و البته نکات ارزشمندی رو هم برای مخاطبان ما به همراه داشته باشه صحبت‌هاشون. آقای فرتاشوند عزیز، از کی تصمیم گرفتید که دیگه کار رو خودتون برای خودتون انجام بدید؟ یعنی مستقلا از هر مجموعه‌ای که قرار باشه به عنوان کارمند در فعالیت بکنید یا حالا نیروی اونجا، خودتون صاحب یک ایده‌ای باشید که منجر بشه به تولید؟ خدمت شما هستم.
ما هر جایی که کار کردیم از همین دوستانی که عرض کردم خدمتتون توفیق داشتیم در کنارشون باشیم، یاد گرفتیم که اون کار برای خودمونه و با اون کلاس کاری کار کردیم، یعنی کار رو برای دیگری ندیدیم. و الان بچه هایی هم که تو مجموعه خودمون کار میکنن همشون، من هفته پیش به یکی از بچه ها میگفتم کم دلسوزترین فرد نسبت به این سیستم خودمم، یعنی همشون از خود من دلسوزترم و کار رو برای خودشون میدونم. ما در واقع تو دوره لیسانس یک ایده ای، حالا هست به اون صحبت هایی که بود به ذهن رسید که ما که مثلا سرمایه چندانی نداریم بیایم و بریم مجموعه های مختلف رو بشناسیم و بله الان اسمش میشه برون سپاری،
بله،
و کار رو یاد بگیریم از کجا میتونیم بگیریم و شروع کنیم به اینکه در واقع در جاهای مختلف کار رو دادن و کار رو سپردن به دست مشتری نهاییش. و شروع کاری هایی هم توی این زمینه تو دوره لیسانس انجام دادیم و ایدمون این بود که کسب تجربه کنیم، چون واقعا مهمترین چیزی که آدم نیاز داره، میگه تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگی است. و رفتیم و یاد گرفتیم از این دوستان توی این مسیر و خیلی هم یاد گرفتیم. من میگم لطف خدا به مدد دعای پدر مادر همیشه شامل حال مود و با انسان‌های نیکی سر و کار داشتیم و یاد گرفتیم که چجوری مثلا یک کسب و کار رو بچرخونیم، چجوری هوای در واقع دوستان رو داشته باشیم، چجوری یک جمله‌ای که من یاد گرفتم و همیشه تکرار میکنم، مشتری جان من است، من جان خود را دوست دارم، یعنی سر لوحه ماست. به همون میگم الان مهمترین گین ما خدمات پس فروشمونه، اون مشتری رو جزئی از خانواده مجموعه خودمون میدونیم و جدا نمیکنیم. و همون ایده در واقع شکلیه این که بتوانیم یک مسیر مشخصی رو طی بکنیم بعد از اینکه تجربه کسب کردیم پیش انسان‌های نیکی که این مسیر رو قبل از ما رفتن، همون اواخر لیسانس بود.
درسته.
گفتیم بریم سمت مسیری که بتوانیم یک مجموعه مستقل، یک چیزی که نیاز رفکن باشه. می‌دونید الان ما اومدیم به زعم خودمون در حد خودمون یک خلایی رو تو صنعت کشور پر کردیم که اگر نبودیم، عرض کردم در عرض اولم، تو ما تو مرزی از محصولات منحصرا تنها تولید کننده ایم در داخل کشور.
اون نیاز سنجی از کجا اتفاق می افتاد؟ کی به شما میگفت؟ خودتون بر اساس اون تجربه سالیانی که توی بخش‌های مختلف فعالیت کردید به این نقطه ها می رسید؟ یا نیاز سنجی در واقع همراه با تحقیقی داره اتفاق می افتاد که کجا به چه نیازهایی در واقع این احساس نیاز وجود داره و بعد سراغشون بریم؟
اینو در یک راست عرض بکنم خدمتتون. ما وقتی از دانشگاه فارغ شدیم کلن و قبل از اینکه اصلا هیئت علمی بشیم، شروع کردیم به پروژه انجام دادن.
درسته.
و همین رویه‌ای که میگم از دوستانی که پیششون کار کردیم یاد گرفتیم کار رو برای خودمون انجام دادن، یعنی کار رو برای خودت بدون نه برای دیگری، این رویه رو شروع کردیم در پروژه هایی که به صورت پیمان کار بودیم انجام دادن و لذت بخش بود. و دوستش شاید پولمون رو نمیدادن در برخی از پروژه ها خیلی اذیت کن بود، ولی این که ما میگفتیم کار رو در کلاس کاری خودمون تحویل بدیم، یعنی میگفتم شاید نفر مقابلم این پروژه رو از من درخواست کرده، این تیکه رو ندونه که نیاز امروزشه و این مثلا شاید دو سال بعد بفهمه، اون تیکه رو انجام میدادیم به لطف خدا. ما به همون یکی با اون پروژه هایی که در واقع انجام دادیم، یکی دو نفر از دوستان در صنعت ما رو شناختن و ما در واقع کل کارمون این بود که حضرت علی جمله داره که میگه فرصت ها رو دریابی چون ابر درگذرن. ما در زمان کرونا تونستیم علاوه بر اینکه نیاز کشور رو برطرف بکنیم در حوزه کرونا، چون ماسک هایی که تولید می‌شدن از همین تکنولوژی آلتراسونیک استفاده می‌کردن، ما در زمان کرونا اصلاً به دعوت و تماس خود دوستان کارگزاری و معاونت علمی اصلا برجای قبلی که انجام داده بودیم ما رو میشناختن، گفتن الان یک چنین نیازی هست، شرکت تولید کننده داخلی است، این دستگاه رو میسازه، این تیکش که قبلا از خارج از کشور میوردن الان توان تأمین ندارن، نمیدن، بعد میتونید این تیکه رو بسازید؟ و ما گفتیم بله به لطف خدا. و با آقا رضوانی که عرض کردیم شروع کردیم به ساختن و این محصول رو ساختیم. و تو این حینی که این محصول رو ساختیم، میگم لطف خدا همیشه شامل حال ما بوده و بچه های خوبی
آدمایی که سر راهشون قرار گرفتن آدمای خوبی بودن، درسته؟ یعنی این
عالی بودن،
همیشه شنیدم
بسیار عالی بودن و هستن. خدا رحمت، یکی از دعاهایی که ما میکنیم میگیم خدا نعمت هایی که بهمون دادی از ما نگیر. یکی از اونها همین در واقع همین بچه هامون هستن که در واقع خانواده تشکیل ما با کرونا که در واقع اومدیم این محصول رو ساختیم، محصولات مرتبط با ماسک و کرونا رو ساختیم، این تیممون شکل گرفت و در اواخر کرونا به فکر افتادیم که یه بازارسنجی بکنیم این تکنولوژی کجا کاربرد داره، چون یواش یواش اهمیتش داشت کاهش پیدا میکرد اون دستگاهی که وجود داره، و اومدیم شناسایی کردیم بازار رو در این تکنولوژی و شروع کردیم یواش یواش رفتم و خیلی سادگانه به خودمونی بگم مخزنی. پیداش ما اینو میتونیم بزنیم، نیاز شما هست، نیاز این صنعت هست، و این تکنولوژی اون موقع برای داخل کشور هم شناخته شده شد به خاطر کرونا.
درسته.
و ما یواش یواش شروع کردیم، از یک محصول شروع کردیم در اون زمان کرونا، بعد مثلا خود دستگاهش رو ساختیم، دستگاه تولید ماسک رو ساختیم، الان در واقع حدودا 12-13 تا محصولی داریم در داخل کشور تولید میکنیم که 8 تاشون تاییدیه دانش بنیان، هیچی تو بعضیاشون تنها سورسیم، و اون در واقع این بود که اومدیم بازار رو شناختیم و رفتیم صحبت کردیم در نمایشگاه ها با افراد مختلف، خیلی جاها دست رد به سینمون زدن، خیلی جاها شکست خوردیم، یه محصولی اول ساختیم، ورژن اولش بسیار عالی، مشتری خوشش اومد، ما هم خودمون انگیزه گرفتیم، دل گرم شدیم، گفتیم بیایم اینو ارتقا بدیم، مدل دومش رو بسازیم. وقتی مدل دوم رو ارتقا دادیم و 3 تا پیش فروش کردیم به همون مشتری که دستگاه اولمون راضی بود، اول دستگاه جوش سیم و آلتراسونیک بود که تک سورسیم در داخل کشور، بعد دستگاه در ارتقا به مشکل خورد و ما پیش پرداخت گرفته بودیم، مثلا متعهد بودیم. بعد میام انسان
چه کردی تو این شرایط؟
هیچی، مدیر
کارتون سخت بوده.
بله دیگه، چون دستگاه قبلیمون بدون مشکل در پیش مشتری کار میکرد، از نظر فنی اومدیم یه ارتقایی دادیم، مثلا اسپکش رو، مشخصاتش رو 50% بهبود دادیم نسبت به حال قبل، ولی یه سری مشکل حال خورد، عملکرد دستگاه دچار خلل ایجاد شد. بعد بچه‌ها اون در واقع یه سه ما فکر کردیم، یعنی تفاوت کار ما در واقع اینه که چون ما دانش بنیان اینجا مبتنی بر دانش صرفاً اپراتوری نیست که بگیم اینو جمع تحقیق کن، یکم فکر کردیم مسیرهای مختلفی که به ذهنمون اومد دست همه، هر کی به مشکل می‌خوره میشینه می‌نویسه مشکل از کجا میتونه بیاد و ضریب وزنی میده. شروع کردیم این ضریب وزنی ها یکی یکی برطرف کردن، 3 ماه طول کشید برامون. و مشتری همین همیشه انسان نیک، خدا سر راه میذاره، زنگ میزد میگفت دکتر مثلا از تایم ما گذشته ها خبر داری؟ گفتم بله، مثلا آی رحیمی میدونم، میگفت ولی میدونم دارید تلاش میکنید، به همون میسپارم به خودتون، و تونستیم اون محصول رو تحویل بدیم به مشتری و الان با افتخار داریم این محصول رو میسازیم و تحویل داریم دیگه، مثلا در همین شرکت های دستی سیم سازی کشور رو داریم مجهز میکنیم به این تکنولوژی به عنوان تک سورس ایرانی.
خب این نمونه خارجی چجوری هست؟ همین شکلی که ما داریم در واقع ارائه میکنیم توسط مجموعه شما هست یا تفاوت داره؟ و بعد اینکه این الگوی لازم رو از کجا آوردید؟ مهندسی معکوس بودش؟ فقط بر اساس دانش و مطالعات شخصی بهش رسیدید؟ یا احیانا به در واقع حالا اون منابع اصلی بین المللیش دست پیدا کردید؟ چجوری چطور تونستید به این نتیجه برسید؟
این تکنولوژی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم هست، تکنولوژی هست که تو دنیا شناخته
شده، ولی تو ایران نبود،
ولی تو ایران هم بود ولی شناخت میگم کرونا سبب شد شناخته بشه. مثلا سورس های ایرانی که تا اون موقع بودن یکی دوتا سورس بیشتر نبودن. حالا این تکنولوژی مثل لیزر یک تکنولوژی پایه است، کاربردهای مختلف داره. ما الان به اسباب سازی میفروشیم، به صنایع نظامی هم محصول میفروشیم، یعنی طیف در مشتری هاشون یک مشتری وسیعی داره. اومدیم این رو که ارتقا دادیم، خب همین اینکه ارتقا میدادیم، خب نمونه خارجی ما مثلا چیکار میکردیم؟ رویه‌مون این بود، برای اینکه در واقع تجربه خودمون هم بیشتر بشه، تعمیر قبول میکردیم، مال مشتری ها رو میگرفتیم،
نمونه های خارجی رو میآوردید و تعمیر
می، بله، و ایده میگرفتیم ازشون. اون نمونه ای که عرض کردم در عرض قبلیم که در مشهد یک شرکتی رو در واقع محصولاتش رو از وابستگی به شرکت آلمانی نجات دادیم، در واقع از همونها ایده گرفتیم، ولی مهندسیم، این یادمون بود، و از ایده هایی که گرفتیم اون چیزهایی که فکر میکردیم به عنوان مهندس میتونیم ایمپروومنت انجام بدیم، بهبود انجام بدیم. ولی ما در واقع در محیط ایران زندگی میکنیم، ولی اپراتور ایرانی اینو کاستومایز بکنیم، و ممکنه مثلا این اپراتور ایرانی حواسش به اینجا باشه به اونجا نباشه. و از همه مسیرها. میگه در واقع این در یکی از کتاب‌هایی که وجود داره در حوزه مدیریت، میگه اولین کاری که انجام میدی برو ببین کسایی که پیش از تو این مسیر رو رفتن چیکار کردن. و همون از دانش مهندسی معکوس استفاده کردیم، از دانش خودمون استفاده کردیم و این رو بومی سازی کردیم. عرض کردم اولش ما بومی سازی می‌کنیم و تو بعضی از تکنیک‌ها خدا لطف می‌کنه، چون تو حوزه دانشگاهی هم هستیم، میریم آفر میدیم به دیگران بیایید این رو استفاده بکنید. الان مثلا یه خبر از ذوق کننده ای که مثلا از یکی از مشتری‌ها شنیدیم، یه پیشنهادی بهشون داده شده بود در حوزه مثلا تولید رنگ مو بودن. بعد یه محصول دادیم، بچه‌ها رفتن تست کردن، یه حدودا پاییز برگشتن گفتن این محصولی که شما به ما ارائه دادید سبب شد که ما 40% مصرف ماده حلالمون کاهش پیدا کنه، 30% پیگمنتمون کمتر بشه. الان میتونیم متریال با کیفیت تر بخریم ولی قیمت محصول رو بالا نبریم. و این پیشنهادی که رفتیم دادیم شاید مثلا کاربردش بود، رفتیم به دوستان گفتیم ببین این کاربرد رو ما در کنارتون هستیم، هر دانشی که در این حوزه باشه، شما یه دانش اونوری دارید در حوزه محصولات خودتون، بیاین در کنار هم قرار بدید. الان داریم 3 تا محصول براشون باید تحویل بدیم با کمک هم دیگه و اعتماد نفر مقابلمون که رفت یک خورده سال زحمت کشید و دید نتیجه مثبتش رو. این نحوه توسعه بازار بود که فرمودید.
خیلی عالی. انتظاری که خودتون از جهان پیرامونتون داشتید، از آنچه که در طول سالها کاشتید، زحمت که کشیدید، امروز برآورده شده یا فکر میکنید که میتونست خیلی حق بیشتری برای شما این دنیا قائل باشه؟
ما شاکریم خدا رو، ما تلاش کردیم، این تلاش کردن به واسطه لطف خدا بوده که ما گفته تلاش کن.
درسته.
یعنی این همت رو بهمون داده. میگم انسان‌های نیکی خدا در راهمون قرار داد، از خانواده، از پدر مادر، خواهر برادر تا الان همسر و بچه‌های عالی تیم شرکت دانش‌بنیانمون.
درست.
و داریم تلاشمون رو می‌کنیم. به همون این رو نده آدم گاهی یک مسیر رو بره برمیگرده میگه ای اون یکی مسیر رو می‌رفتم راحت‌تر، ولی که ما حق انتخاب شیفت دلیت نداریم، بنده می‌تونیم برگردیم عقب، آن دو نداریم،
فقط دوباره خودتون به عنوان یه پله میشه بهش نگاه.
بله این مسیر رو می‌ریم و راضییم از خدا. بلکه به ما یاد داد که این مسیر رو درست بریم.
ناامید نشدید تو این سالها احیانا از حالا سختی های راه، مسیری که شاید حالا یه جایی فراز و نشیب داشته؟
سختی که هست همیشه. حالا لیدر تیم وظیفش اینه که مثل ستون عمود خیمه
داله.
حتی اگر هم میشکنه در خودش بشکنه، خیمه همیشه سر جاش باقی بمانه. ما شکست داشتیم، من یک نمونه دستگاه گفتم مثلا چیزی که انتظار داشتیم مثلا در 3 ماه تحویل بدیم، ما شاید در 6 ماه تحویل دادیم و از این شکست ها تا دلتون بخواد داریم.
این شکست نیست، این اتفاقا به نظر من
یاد گرفتیم.
آره مسیره.
به قول شما اونا آدم میتونه وسطش ناامید بشه، ما آدم از گاهی خب میگه ای این مثلا نشد چیکار کنم خدایا. یه حس چیزی داره، ولی این که مثلا بگیم دیگه ما نتونستیم این رو نذاریم خداش. خدا لطف کرده. من یه کتابی میخوندم، در اون کتاب نوشته بود راز موفقیت 3 تا چیزه.
پیگیری.
ما تلاش میکنیم وظیفمون رو در کنار بچه‌های خوب تیممون داشته باشیم.
و آخرین سوال از شما، چشم‌اندازتون برای این شغل چیه؟ میخواید همین مسیر رو ادامه بدید یا ممکنه این فیلد و شاخه تغییر بکنه توی حوزه دیگه‌ای؟ چی فکر میکنید؟ مجموعه خودتون رو مثلا 10 ساله دیگه کجا میبینید؟
ما الحمدلله به لطف خدا داریم تکنولوژی رو در داخل کشور، این فناوری رو داریم دیولپ میکنیم و توسعهش میدیم، ولی حواسمون به تکنولوژی‌های رقیب یا روز تکنولوژی های نوظهور که میتونه برای ما خطرناک باشه هم هست. برای همون اینو تریس میکنیم، اگر شرایط روزمون ایجاب به ما بکنه، نه باید سلب باشیم، فکر سلبیتی داشته باشیم که در یک مسیر دیگه ای گام برداریم، حتما اون مسیر رو
خواهید داشت اگه لازم باشه.
الان بله به اندازه کافی فضای گسترش کسب و کار خودمون در این حیطه تخصصیمون در داخل کشور هست.
آقای دکتر وحید فرتاشوند عزیز، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. صمیمانه براتون آرزوی موفقیت دارم و قطعا آدمهایی با ویژگی شما، با این همه انرژی مثبت، با این همه تلاش و پشتکار، چشم‌انداز پیش روشون بسیار روشنه. اگر نکته از صحبت پایانی شما.
بزرگوار شما، نظر لطف شما، از شما و همکاران عزیزتون در واقع به ما فرصت دادید اینجا در خدمتتون باشیم، سپاسگزارم. و همه اون باید بدونیم که خسته نشیم، بخوایم بنویسیم مشکلات زیاده، به اندازه شاید 100 صفحه هم همین الان هم شما هم من بتونیم بنویسیم. مهم اینه که خسته نشیم، با توکل به خدا
انشالله
پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.
سپاسگزارم. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، از اینکه همراه بودید خیلی متشکریم. براتون بهترین ها رو آرزومندیم و تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، تکرار مشاهیر رو همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. در این برنامه نیز در ادامه گفتار هفته گذشته از ابوریحان بیرونی، اندیشمند برجسته ایرانی که در حوزه‌های گوناگون دانش سرآمد روزگار خود بود، سخن می‌گوییم. عزیزان، تحقیق مال الهند یکی از آثار ابوریحان بیرونی است که برای بشریت به یادگار مانده است. کتابی که به راستی نماد پیشرفت شگفت‌انگیز دانش جامعه شناسی در میان دانشمندان مسلمان در روند سفرهای گوناگون آنان به گوشه گوشه جهان و شناسایی سرزمین‌های گوناگون به شمار می‌رود. این کتاب نتیجه کوشش ابوریحان پیرامون نگرش‌های ریاضی و ستاره‌شناسی هندی و اندیشه‌ها و جهان‌بینی‌های هندوان و ویژگی‌های جغرافیایی و زمین‌شناختی این سرزمین است. به باور بسیاری از اندیشمندان، به وسیله این کتاب ابوریحان بود که مغرب زمین هندوستان را شناخت. به اعتقاد ویلدورانت، مؤلف کتاب تاریخ تمدن، کتاب تاریخ مال الهند بیرونی یکی از بزرگترین پژوهش‌های علمی قرون وسطا می باشد. مال الهند بیرونی برجسته ترین اثر در تاریخ، دین، آداب و دانش هندوان است و از این رو می توان بیرونی را یکی از پیشگامان مردم شناسی و دین شناسی تطبیقی دانست. او در این پژوهش مردم شناسی خود با دشواری های بسیاری روبرو بوده است، چرا که به عنوان یک مسلمان به سرزمینی پا گذاشته بود که مردمش با مسلمانان رابطه خوبی نداشتند و فراگیری زبان آنها نیز بسیار سخت بود. با این همه بیرونی سانسکریت را به خوبی آموخت و کوشید با مردم هند و دانایان هندی ارتباط برقرار کند و در پی پژوهش خود به جای جای هندوستان سفر کرد. بیرونی در کتاب مال الهند کوشیده است با دید یک کارشناس بی‌طرف به معرفی عقاید و آیین‌های هندوان بپردازد. او می‌نویسد: این کتاب را درباره باورهای هندوان نوشتم و در حق آنان که با ما اختلاف دینی دارند، تهمت زدن بی اساس را روا نداشتم. و نیز این مطلب را مخالف دینداری و مسلمانی خیش نپنداشتم که کلمات ایشان را در آنجا که خیال می کردم برای روشن کردن مطلب ضرورت دارد با طول و تفصیل نقل کنم. اگر این گونه نقل ها کفرآمیز به نظر می رسد و پیروان حق یعنی مسلمانان آن را قابل اعتراض می دانند، ما این را می گوییم که اعتقاد هندوان چنین است و آنان خود بهتر از هر کسی می دانند که چگونه به این اعتراضات پاسخ دهند. بیرونی در مالل هند به بررسی تطبیقی باورهای هندوان با ملتهای دیگر نیز پرداخته است. برای نمونه، چون به نظر او یونانیان پیش از ظهور مسیح علیه السلام به همان چیزهایی باور داشتند که هندوان باور دارند، نظرها و باورهای آن دو قوم را با هم مقایسه کرده است. در جای دیگری از همین کتاب، جامعه طبقاتی هند و جامعه ساسانی را با هم مقایسه کرده و آن دو را بسیار مانند هم دانسته است. همچنین هنگام پرداختن به آیین‌های ازدواج هندوان از آیین‌های ایرانیان، یهودیان و عرب‌های دوره جاهلی نیز سخن گفته است. دوستان گرامی، اثر دیگر ابوریحان بیرونی قانون مسعودی است. این کتاب یک دانشنامه ستاره شناسی، جغرافیا، هیئت و ریاضی در 11 بخش است که بهترین گواه پیشرفت علمی دانشمندان ستاره شناس مسلمان به شمار می رود. بیرونی در این کتاب کوشیده است که حرکت پیچیده سیاره ها را بررسی کند. بیرونی در کتاب قانون مسعودی به ابتکارهای شگفتی در دانش مثلثات دست زده و معادله‌ای برای بسط سینوس یک زاویه به دست آورده که هرگاه آن را با علائم جدید نمایش دهیم، ملاحظه خواهیم کرد که فرمول بیرونی نزدیکی زیادی به معادله نیوتن دارد. بیرونی در قانون مسعودی در مورد هماهنگی اندازه‌های جغرافیایی تنها بر اساس آزمایش و پژوهش و تجربه سخن گفته است. به همین دلیل جدول‌های ارائه شده در این کتاب بررسی و توجه بیشتری را می‌طلبد. دکتر زکی ولی توغان، پژوهشگر اهل ترکیه، بخش جدول‌ها را جداگانه به پیوست بخش‌هایی از چند نامه دیگر بیرونی منتشر ساخت و پس از آن جورج سارتن، پژوهشگر آمریکایی، آن را از نگاه علمی سنجید. قانون مسعودی در سال 1929 میلادی به وسیله دانشگاه اسلامی علیگر به انگلیسی ترجمه شد. عزیزان، بیرونی از آن دسته از اندیشمندان بود که تنها به گفته‌ها و نوشته‌های دانشمندان پیش از خود بسنده نمی‌کرد و بارها نظریه‌های آنها به ویژه ارسطو را به چالش کشیده است. او برای ارزیابی درستی سخنان دیگران و بررسی نظریه‌های خود به مشاهده دقیق پدیده‌ها و آزمودن آزمودنی‌ها، حتی اگر از باورهای مردم باشد، می‌پرداخت. بیرونی در آزمایش‌های خود مانند یک پژوهشگر امروزی می‌کوشد هنگام مقایسه ویژگی دو ماده تمام شرایط را برای آنها یکسان سازد. برای نمونه، او برای بررسی این نظریه ارسطو که آب گرم از آب سرد زودتر یخ می‌بندد، آزمایش خود را چنین شرح می‌دهد: من دو ظرف یک شکل و یک اندازه برگرفتم و در هر دو ظرف مقداری برابر از یک آب، یکی گرم و دیگری سرد، ریختم و هر دو ظرف را در هوای سرد و خشک نهادم. سطح آب سرد یخ بست، در حالی که در آب گرم هنوز گرمایی باقی مانده بود. این را دیگر بار نیز آزمودم، باز همچنان شد. نخستین دانشمندی است که در همه نوشته‌های خود به پیشینه تاریخی و مقایسه نظرهای دانشمندان پیش از خود در آن موضوع پرداخته است. گاه نیز کتاب‌هایی را فقط به خاطر تاریخ علم نگاشته است. برای نمونه در آثار الباقیه که در گاه شماری و شناخت زمان است، به معرفی گاه شمارهای ملت‌های گوناگون هندی، عربی، یونانی، یهودی و ایرانی پرداخته است. یا در کتاب تمهید المستقر و التحلیل و تقطیع که در اخترشناسی است، از چگونگی به دست آوردن شاخص‌های گوناگون اخترشناسی در سه مکتب یونانی، هندی و ایرانی و میزان تأثیرپذیری دانشمندان گوناگون از آنها سخن گفته است. به همین دلیل بررسی نوشته‌های او راه تازه‌ای برای پژوهشگران تاریخ علم گشوده است تا بتوانند به این وسیله دگرگونی علم را طی سده‌های دراز پیگیری کنند. از دیگر ویژگی‌های پژوهشی بیرونی آشنا بودن به چند زبان است. او فارسی، ترکی، عربی، عبری، سوریانی و سانسکریت را به خوبی می‌دانسته و با زبان یونانی نیز آشنایی داشته است. او دریافته بود که برای پژوهش در فرهنگ مردمان و دانش تمدن‌های گوناگون باید نخست زبان آنان را یاد گرفت و بهره‌گیری از مترجم یا کتاب‌های ترجمه شده در پژوهش‌های دقیق چندان راهگشا نیست. از این رو نخستین کار او در سفر به هند یادگیری زبان سانسکریت بود و چنان که خود گفته است آن را به دشواری اما با پشتکار یاد گرفت. سرانجام در آن زبان چنان مهارت یافت که چند کتاب را از سانسکریت به عربی ترجمه کرد و بنا به نوشته برخی نویسندگان چند کتاب را نیز از یونانی به سانسکریت بازگردانده است. همراهان گرامی، سخن درباره ابوریحان بیرونی بسیار است و مجال برنامه اندک. امیدواریم فرصتی دست دهد تا این اندیشمند بزرگ ایرانی را به طور مفصل به شما عزیزان معرفی کنیم و از خدمات بزرگ او به جامعه جهانی برای شما سخن گوییم. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، اینک دعوت میکنم با مجله سیاسی خبری که همکارانم در خدمتتون هستن همراه شوید.
مجله خبری. به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، با مجله خبری در خدمت شما هستیم. هنری فرماندهی در بحران، پیروزی در میدان و ماندگاری در یادها. تدبیر مقام معظم رهبری در جنگ باعث پیروزی در میدان جنگ و ماندگاری در صفحه تاریخ شد. گزارش را در این زمینه میشنوید.
ادوات اطلاعات آمریکایی. اجرا پیاده نظام رژیم صهیونیستی.
اینجا رم زدن.
در نیمه شبی با شبیخون
پشتم زدن. پشت رویزنم.
با ترور و ترسیم ترس برو. ساختار تصمیم گیری ترکیبی زده شد تا فلج کند دفاع ملی، فرو بپاشد نظام سیاسی. اما طلوع جمعه 23 خرداد به غروب نرسیده، دکترین نظامی یک رهبر معادله را برهم زد.
با حکم فرمانده کل قوا
بین 8 تا 10 ساعت پس از حمله با فرماندهان جدید عملیاتی و قوی، ساختار نظامی بازسازی می شود.
پاسخگویی به موقع و مؤثر به هر سطح.
به عصر نرسیده، رهبری در یک پیام تصویری
عرض سلام دارم به ملت عزیز و
ضمن تسلیت شهادت فرماندهان، دانشمندان و مردم
تبریک و تسلیت عرض میکنم.
از عواقب شروع این حمله گفتند.
غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
به رجزخوانی ترامپ و نتانیاهو پاسخ دادند.
مماشاتی نخواهیم کرد.
با یک خاطر جمعی به ملت
و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
فرمانده کل قوا شخصاً مدیریت جنگ را بر عهده گرفتند. هنوز روزی که صهیونیست ها حمله کردند پایان نیافته بود. که اولین ضربه همان شب
آسمان تل‌آویو هست، همطور که می‌بینید
تصویری از تل‌آویو منتشر کرد که در تاریخ سرزمین‌های اشغالی چنین غباری در آسمان اینجا دیده نشده. پیر جنگ‌های نابرابر، کارکشته کار تشکیلاتی، کسی که ستاد جنگ‌های نامنظم را در جنگ با صدام شکل داده بودند، حالا فرمان حملاتی نامنظم و فرسایشی را علیه صهیونیست ها صادر کردند. استراب جمعی تبدیل به بسیج عمومی، برگرداندن کشور به روال عادی و تبدیل یک جامعه شوک زده به ملت متحد. تاکتیک رهبری بود که خشم دشمن را در پی داشت. نقطه تهدید آمریکا و صهیونیست‌ها مستقیماً حالا متوجه رهبر انقلاب شده.
ترامپ همچنین با تهدیدی تلویحی به رهبر عالی ایران،
آیا رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای هنوز جزو اهداف شما هست؟
اما دومین پیام تلویزیونی رهبر انقلاب با رویکرد تهاجمی‌تر منتشر می‌شود.
تهدید رو به کسی بکنم که از تهدید اونها می‌ترسه.
ضمن تقدیر از مردم برای حمله صهیونیست ها واژه سازی می کنند و از جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی می گویند.
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می ایسته.
همچنین رهبر انقلاب حرکت بعدی دشمن، یعنی حمله آمریکا را پیش بینی می کند و به آمریکا هشدار می دهد.
ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر دوست.
عملیات ترکیبی ایران مقابل جنگ ترکیبی صهیون جواب داده. استراتژی ایران رژیم صهیونیستی را به یک جنگ فرسایشی کشانده. همانی که صهیونیست‌ها از آن وحشت داشتند. نمایندگان
نماینده امام در شورای عالی دفاع در 8 سال جنگ،
مسئول سازماندهی و آموزش اینها و بسیجشون،
که در 35 سال گذشته بر توان موشکی و پهپادی تاکید داشته.
اونم گفت اگر اون روز آقا اجازه میداد ما می‌خریدیم، شاید امروز موشک دوربرد ما نداشتیم.
حالا با قدرت و دقت موشک‌ها
در پاسخ به اقدام وحشیانه رژیم
و هوشمندی فرماندهان، خلأ دیگر فناوری نظامی را پر کرد.
ایران سرپرایزد دی ورلد بای لانچینگ ا میستیک.
در تاریخ 18 ژوئن 2025 ایران جهان را با پرتاب یک موشک مرموز به سمت اسرائیل شگفت زده کرد.
تخریب موشک ها کارشناسان
بالستیک چگونه گنبد آهنین، تاد و پاتریوت فلاخن داوود رو در هم کوبیدن.
11 روز از جنگ گذشته، رژیم صهیونیستی که قرار بود 2-3 روزه به پیروزی برسد، در گل فرار مردمش، آشوب شهریش و تخریب زیرساخت‌هایش فرو رفته. پیشبینی رهبر انقلاب محقق می شود. آمریکا برای جمع کردن جنگ به کمک صهیون می آید. رهبر انقلاب دستور می دهد به همان اندازه که آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران موشک زد، به بزرگترین پایگاه آمریکایی، قلب هوایی آنها در منطقه حمله شود. ایران تنها کشور در جهان است که 2 بار به منافع آمریکا حمله کرده. این بار به طلوع خورشید نرسیده، ترام در صفحه شخصیش درخواست آتش بس می‌دهد.
اسرائیل بایستی آرامش خودشون رو حفظ بکنه.
و این چنین شد که یک تجاوز غافلگیرانه با یک آتش بس شتاب زده پایان یافت.
ایران هم می‌خواست در اون آخرین ساعاتی که قرار آتش بس شروع بشه یک نوع نشون بده که با قدرت داره این آتش بس رو قبول میکنه، توان نظامی داره. به همین جهت موشک‌ها و پهپادهای زیادی رو به طرف اسرائیل شلیک کرد. بیشترین خسارت رو در بیرشبع در جنوب اسرائیل بود.
درخواست آتش بس از سوی ترامپ به اذعان کارشناسان پیروز میدان را مشخص کرد.
این آتش بس بیشتر برای نجات خود اسرائیل بود. این همون بخش پنهان ماجراست. وارد ماجرایی شدند که فراتر از توانشان بود، تا جایی پیش رفتند که دیگه رمقی براشون نمونده بود.
سومین پیام تلویزیونی رهبر انقلاب تبیین پیروزی ایران بود.
با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد.
نیت پنهان آمریکایی ها را برملا کرد،
اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه.
پیروزی اصلی را در اتحاد مردم دانستند.
افتخارش متعلق به نیروهای مسلح و مردم عزیزمون هست که این نیروهای مسلح رو از درون خود ایجاد کردن، تربیت کردن.
ترامپ با حمله رژیم صهیونیستی با نام شیر برخواسته میخواست یک ایران تسلیم شده ببیند، اما در این جنگ تمدنی با راهبردهای رهبری مجبور به درخواست آتش بس میشود. رهبری که هم جنگ را برد و هم دلها را. آمنه سادات ذبیح پور، خبرگزاری صدا و سیما.
روایتی دردناک از شهادت 5 پزشک در جنگ 12 روزه، شهادت متخصصانی که برخی از آنها همراه با همسر، پدر، مادر و فرزندان خردسالشان به شهادت رسیدند. حسینی بای گزارش می‌دهد.
این صحبت‌های پدر یک پزشک متخصص هست که می‌گوید چطور فرزند پزشکش تا لحظه شهادتش به فکر بیماران بود.
آخرین حرفی که دختر من اینجا تو آمبولانس گفت
با 80% سوختگی به منشیم اطلاع بدید، به مریضان بگن منتظر من نباشند.
شهید دکتر زهری رسولی، متخصص زنان و زایمان، که به همراه همسرش و فرزند دو ماهه‌اش بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
سری سینه‌ش رو باز کرد که بچه‌م گشنه‌شه، بذاره شیر بخوره.
لحظاتی بعد رایان در آغوش مادر بر اثر سوختگی شدید به شهادت می‌رسد.
مزار رایان و مادرش، رایان دو ماهه که به شهادت رسید.
دکتر رسولی خدمات فراوانی در مناطق محروم استان کردستان داشته و در زمان بیماری کرونا تا پای جان فعالیت داشته است.
این اتاق من طبقه سوم، از این بالای فنکوئل آتش می اومد.
اما دیگر پزشک شهید در جنگ 12 روزه، شهید دکتر سید داوود شیروانی است. پزشکی که در حین طبابت بیماران در درمانگاه زندان اوین بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. دکتر شیروانی پزشک عمومی و دستیار رشته بیماری‌های عفونی بود. وی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران خدمات پزشکی فراوانی داشته است.
آدم شریف، قلب رئوف، مؤدب،
جز اخلاق خوب و جز خنده، محبت، احترام، چیزی ازشون یاد نمیارم.
سومین شهید جامعه پزشکی، شهید دکتر مرضی عسکری است که فوق تخصص نوزادان را داشته است. او دارای رتبه 2 فوق تخصص بوده.
خواهرم تو همه جنبه ها خودش رو رشد داده بود. هم تحصیلش در مرتبه عالی بود، هم به مردم کمک میکرد، برای مریضش دل میسوزون.
دکتر عسکری به همراه فرزند 3 سالش به نام زهرا به شهادت رسید. در شب حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی، وی در منزل پدر و مادرش بوده که آنها هم به شهادت رسیدن.
خودم یادمه یه بار رفته بودم دنبالش که بیاد، من گفت که برو حساب داری و حساب فلان مریض رو شما تصفیه کن، که جوری که خودش هم شناخته نمیشد یعنی مریضاش.
شهید بعدی، شهید دکتر مریم حجاری است که دندان پزشک. وی همسر دانشمند هستی شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر است که در صبح جمعه 23 خرداد بر اثر حمله صهیونیست‌ها به منزل مسکونیشان به شهادت رسیدند.
خودم شکستم تو نشکنی.
ما تجربه کرونا رو داشتیم که پزشکامو موندن، این سری هم همون پزشکا بودن که موندن، راهشون رو ادامه دادن.
واقعا زحمت کشیدن، خیلی جونشون رو گذاشتن، صبح تا شب نخوابیدن، قید بچه هاشون رو زدن، قید خانواده هاشون رو زدن.
تا هزار و یک دلیل بودن.
و آخرین شهید دکتر محمد حسین عزیزی، متخصص گوش و حلق و بینی است. دکتر عزیزی در روز حمله رژیم صهیونیستی به منطقه تجریش به شهادت رسید. این پزشک شهید عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم پزشکی بوده و مسئولیت مجله پزشکی فرهنگستان را نیز بر عهده داشته است. از این پزشک متخصص با عنوان پزشکی نامی و حاضر در زمینه طبابت یاد می شود.
شکوه مادرانه منی.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، حکایت‌های ادبی را بشنوید.
به نام خداوندی که ماه خورشید نور هستی اوست، فلک بالا زمین در پستی اوست. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، با حکایتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. پادشاهی مرد پارسایی را دید. گفت: آیا چیزی از ما به خاطر داری؟ گفت: بله، وقتی که خدا را از یاد می‌برم. هر سو دود آن کش زبر خیش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند. یکی از افراد نیکوکار در خواب خود پادشاهی را در بهشت و فردی پارسا را در دوزخ مشاهده کرد. پرسید که چه چیزی باعث درجات مختلف آن می شود و چه چیزی سبب پایین تر بودن آن است، زیرا مردم به صورت متفاوتی به این موضوع اعتقاد داشتند. صدایی به گوش رسید که می گفت: این پادشاه به خاطر عشق و ارادت درویشان به بهشت رفته است و این پارسا به خاطر نزدیکی و ارتباط با پادشاهان به دوزخ افتاده است. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع؟ خود را ز عملهای نکوهیده بریدار. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاه تتری دار.